صحبتهایی که اینجا فاتح شیخ محمود غزوینی و اعظم کردن، یه درجه زیادی نکاتی که من میخواستم شاید اینجا بهش اشاره بکنم ساده میکنه، به این خاطر که در چیزی که من تو نظر داشتم راجع به منصور، جنبه از منصور حکمت اینجا صحبت بکنم، راستش مخرج مشترک به یه نوعی مخرج مشترک همه صحبتهایی که این رفقا داشتن. ببینید وقتی که مده، وقتی که در مورد شخصیت‌های بزرگ صحبت میکنن، آدم ها منتخب میشن. مارکس که نگاه بکنین، وقتی به ادبیات چپ و یا ادبیاتی که راجع به مارکس هست نگاه بکنین، متوجه میشین یه دی به مارکس جوان معتقدن، مارکسیست اومانیست ها که به دست نوشته های فلسفی قبل 1848 فرض کن رجوع میدن، که در اونجا مارکس داره تکلیفش رو با به اصطلاح اومانیزم بورژوایی روشن میکنه، نقد میکنه و راجع به اومانیزم و اومانیزم عمیق مارکس اونجا تو قالب فقط زندگی کردن راجع به انسان، به مرحله انسان مجرد صحبت میکنه و این رو در مقابل مارکس کاپیتال، مارکس ایدئولوژی آلمانی، حتی مارکس هیجده برومر، مارکس نوشته های دیگه میذارم. من اینجا نمیخوام وارد به اصطلاح این بحث بشم، ولی من فکر میکنم آدم ها توی همه آدم ها، از جمله مارکس یا لنین یا منصور حکمت یا هر کس دیگه، تو پروسه فعالیتش رشد میکنه، بالغ میشه، متکامل میشه، افکارش رو به اصطلاح صیقل میده و عمیق‌تر میکنه. آدمایی که این نقش رو تو تاریخ بازی میکنن، نه هر آدمی، همه اینا وقتی میذارنشون تو متن تاریخ، خب به تدریج افکارشون متکاملتر، افکارشون عمیق‌تر، بالغ‌تر برخورد میکنه به اوضاع. منتها در این حال یه خصوصیت مشترک این آدما پیوستگیه که تو خط فکریشون هست، اون قطب نمایی که تو تمام این مراحل، قطب نما به معنی مبانی اصول چه فکری و چه مبانی و اصول جنبشیشون، یعنی آرمانهای جنبشیشون و چه به اصطلاح قطب نمای فکریشون رو یه نقطه هایی به هم وصل میکنه و این رو میبینید. مارکس، شما مارکس آخر عمرش رو وقتی برگردین نوشته هاشو بخونین یا نامه هاشو بخونین، برمیگردین همون مارکس دست نوشته فلسفی رو میبینیم. معلومه این مارکس رشد کرده، معلومه این مارکس روشنتر شده، معلومه این مارکس فکرش رو صیقل زده، معلومه تیزتر شده و معلومه پخته تر شده، منتها مارکس همون مارکسه. و به نظر من کسی که مارکس دست نوشته فلسفی رو در مقابل مارکس کاپیتال یا مارکس به اصطلاح 18 برومر یا مارکس کاپیتال یا مارکس نوشته‌های بعدی مارکس میذاره، این نکته رو از دست میده که خود اون وقت مارکس به عنوان یه خط فکری یا یه تداوم و یه پیوستگی تو اون خط متوجه بشه و بفهمه. راجع به لنین هم همینطوره. شما وقتی که برگردین الان چیزایی که راجع به لنین گفته میشه بخونین همینه. لنین رو، لنین بالغ، لنین جوان، نابالغ، لنین پیر، لنین جوان، اینا رو همه رو در مقابل هم میذارن. لنین و تحزب رو، لنین و سازمان انقلابیون حرفه‌ای رو که اینو نگاه کنید، لنینی هست که به سازمان انقلابیون حرفه‌ای و اون نوع تحزب به اصطلاح با دیسیپلین معتقده، این در مقابل لنینیه که به اصطلاح توی 1905 میبینینش، توی 1917 میبینینش که بلافاصله تمام اون انضباط ها رو یهو شل میکنه و باز میکنه. یا لنین، فرض کنین که دو تاکتیک رو در مقابل لنین تزهای آوریل میذارن. لنین دو تاکتیک گویا لنینیه که به مرحله بندی انقلاب اعتقاد داشته، لنین تزهای آوریل لنینیه که رفته رو خط تروتسکی و میگه انقلاب فقط انقلاب سوسیالیستیه. یا لنین و به اصطلاح دموکراسی درون حزبی، لنین و انقلاب پرولتری، همه اینا رو به اصطلاح لنین های مختلفی رو داریم، همونطوری که مارکس های مختلفی رو داریم، و در مقابل هم قرار دادن اینا به نظر من چیزی هست که از دست میده اون به اصطلاح دونه، اون نخ گردنبندی که این دونه ها رو به هم وصل میده، وصل میکنه و متوجه مکانیزمی که اینا رو به هم وصل میکنه نیست. هر کدوم نافیه اون یکی میدونه. این آدم ها حتما عقایدشون یه جایی عوض کردن، منتها مشخصشون اینه که هیچ وقت زیر جلکی این کار نکردن. اگه چیزی رو عوض کردن، قبل از هر کس به نقدش نشستن و گفتن این اعتقادات غلطه مثلا مارکس در نقد هگل، مارکس در نقد فویرباخ، بیش از هر کس نقد خود مارکسه، و یا لنین در نوشته های مختلفش راجع به چیزهای مختلف. من بس راجع بحث لنینش، من تو سلسله سخنرانیایی که در مورد انقلاب اکتبر و جنبندی به اصطلاح تجزیه تحلیل تحلیلی از برخورد تحلیلی از این تجربه تاریخی داشتم، سعی کردم درست همین این راجع به این جنبه‌های مختلف لنین از روزی که وارد سیاست میشه تا روزی که از صحنه سیاست حذف میشه، باز با اتکا به نوشته‌هاش، گفته‌هاش و چیزایی که هست نشون بدم که اتفاقا یه خطه داره در شرایط مختلف نکات مختلفی رو میگه. در مورد منصور حکمت هم من فکر میکنم همینه. منصور حکمت هم پدیده یه آدمیه که میاد به صحنه سیاسی با یه ایده هایی، با یه جنبش و با یه قطنمای فکری. ما منصور حکمت رو اساسا تو صحنه سیاست ایران با مثلا بحث‌های شبیه اسطوره بورژوازی ملی سال فکر میکنم 58 منتشر شد بعد از انقلاب، با این میبینیمش به عنوان یه خط کلی، و بعد به طور مشخص‌تر با کاراکتر خودش، با اسم خودش این دفعه و میاد جلوی صحنه، متمایز از بقیه اعضای اتحاد مبارزان کمونیست تو بحث سبک کار تو کنگره اول اتحاد مبارزان که با یه خط دیگه میاد، با هویت کاملا متمایزی میاد. این منصور حکمت رو داریم تا منصور حکمتی که از دست میدیم، و وقتی برمیگردیم کل این پروسه رو نگاه میکنیم یه تناقضاتی رو متوجه میشیم که یعنی تناقض به نظر تناقض میاد، درست مثل مورد فرض کنیم که مارکس یا لنین یا شخصیت های دیگه از این دست که به ظاهر تناقض میاد، برای کسی تناقض میاد که خط فکری رو دقیق دنبال نکنه و به اصطلاح اون محرکه ها، اون جت هایی که حرکت رو یه نفر رو از نظر فکری میبره به یه سمت یه سمت دیگه رو تشخیص نده. اون فرد خاص رو ممکنه به هر حال ارزیابیتون هرچی باشه از اینکه درسته یا غلطه، ولی آدمایی هستن تاریخ‌دانن، آدمایی هستن که بیوگرافرن، این رو تشخیص میدن. نمونهش مثلا ایچکار در مورد فاسمون لنین به دقت اینو تشخیص میده که اینا تناقض ندارن، برعکس همه تئوریسین‌های ظاهرا چپ که لنین اینجا اونجا رو در تناقض میبینن، ایچکار راجب این تناقض رفع میکنه. راجب منصور حکمت هم به درجه زیادی اینطوریه. به هر حال میخواستم من به جنبه های از پیوستگی، همین پیوستگی تو ایده ها و صحبت ها و خط منصور حکمت اشاره بکنم. به چند تا از این محور ها اشاره میکنم. یکی وقتی که ما تو بحث اقتصادیات یا به اصطلاح تو بحث نقد اقتصادی جامعه سرمایه‌داری، دو تا منصور حکمت رو میتونیم کنار هم بذاریم و با هم مقایسه بکنیم. منصور حکمتی که تو بحث اسطوره بورژوازی ملی و مترقی وارد صحنه، به طور واقعی وارد صحنه سیاست چپ ایران میشه. اگه کسانی که یادشون نیست، اون دوره شاید مثل الان به یه معنی، ولی اون دوره یه خطی توی چپ بود که گویا دو جور بورژوازی داریم، دو جور سرمایه‌داری داریم. یه سرمایه‌داری یکم بهتره، خوبه، اسمشو میذاشتن ملی، و یه سرمایه‌داری به اصطلاح وابسته است، سرمایه‌داری کمپرادور بهش میگفتن، سرمایه‌داری که وابسته به امپریالیسم، اینا خیلی بدن. و در واقع نقد جامعه سرمایه‌داری رو متکی می‌کرد به نقد یک جور خاصی از سرمایه‌داری، که سرمایه‌داری ملی خوبه، سرمایه‌داری به اصطلاح وابسته بده، و یا اینکه سرمایه‌داری دولتی خوبه، سرمایه‌داری خصوصی بده، سرمایه‌داری به تبع از حتی اون وقت اردوگاه شرق و مارکسیسم چه چینی چه روسی که یه بورژوازی ملی هست و یه راه رشد غیر سرمایه‌داری و غیره، که یه نوعی به هر حال تقدم این رو داد به یه نوعی از بورژوازی بر نوع دیگری. بحث سلسله نوشته های اسطوره بورژوازی ملی و مترقی که به دنبال خودش بحث بحران رو داشت، تئوری بحران در سرمایه‌داری وابسته و ادامش، در واقع برمیگردونه نقد مارکس رو به نقدی که از به نقد کاپیتال، به نقد این که ایراد، نقد انتقاد مارکس به انتقاد رابطه کار سرمایه تو هر شکلی که باشه، به اینکه کار قابل خرید و فروشه، به اینکه آدما برای معیشتش، برای اینکه زندگی بکنن باید معیشتشون رو کسب بکنن، باید از بازار به دست بیارن، برای اینکه شما زنده بمونین، برای اینکه خانوادتون زنده نگه دارین باید پول وجود داشته باشه، و توزیع برای سوده و کل پایش نه در توزیع ارزش اضافی بلکه در تولید ارزش اضافی و رابطه بین کار و سرمایه است. منظور حکمت با اون بحث اینه برمیگردونه. وقتی در آخر سال 2000 برمیگردیم، بحث کاپیتال 2001 برمیگردیم و بحث بازخوانی کاپیتال تو همین انجمن مارکس صورت گرفت و منظور حکمت بحث کاپیتال رو عرضه میکرد، فرصت نکرد همه بحث رو تموم کنه، ولی همون یکی دو فصلش رو که ارائه میکنه دوباره برمیگردیم به همین پدیده. برمیگردیم متوجه میشین که منظور حکمت دوباره برعکس اون چیز امروز، ایرادی که میگیرن به فرض کنیم به گلوبالیزیشن، به جنبه های مختلف سرمایه داری، به آلودگی محیط زیست، ایراد به نظام سرمایه داری رو به اصطلاح تو این قالب میزنن تا به خود رابطه کار سرمایه برمیگرده، دوباره کاپیتال برمیداره میذاره رابطه کار سرمایه رو به عنوان یه به اصطلاح اون شاغور یا اون قطنمایی که باید بر اساسش یه جامعه سرمایه سوسیالیستی بنا بشه مطرح میکنه. که ازش بپرسیم شاخص جامعه سرمایه سوسیالیستی چیه، این نیست که چقدر دولتی شده، چقدر بانک ها دست دولتی یا فلانه، اینه که چقدر معیشت مردم از بازار حذف شده. چقدر دیگه شما همونطوری که امروز اینجا از رابطه کار سرمایه دیگه پایه‌ترین حکمت وجودی و جامعه سرمایه داری که از بازار حذف میشه. اگه روزی نیروی کار از بازار حذف بشه و اگه روزی فرض کنید خودش میگه که اگه اینه، اون وقت اگه روزی مسکن مردم، زندگیشون، نونشون، اون چیزی که خرید روزمره میکنن، مثل مدرسه‌ای که امروز از بازار حذف شده دیگه، آدم ها بدون این که میرن بچهشون رو میذارن مدرسه بدون این که قرار باشه برن بخرن، تازه یه دوره اینطوری بوده، بخش زیاد این گام برداشتن به سمت سوسیالیسم اینه. این برمیگرده به همون نقد ریشه‌ای به اصطلاح نقد مارکس به رابطه کار سرمایه. بحث یا مثلا فرض کنیم بحث دخالتگری انقلابی، شما برگردیم منصور حکمت رو نگاه کنیم، وقتی سلسله بحثاش رو تنظیم میکنیم یه خط خیلی روشن میبینیم و اون خط فاصله گرفتن سیستماتیک و عمیق از قافیه پردازی، از فرمول دادن و از موضع گرفتن. هر کدوم از کسانی که اینجا نشستن اگه به یادشون داشته باشن و حتی امروزش از چپیا بپرسین نظرتون راجع به فلان اتفاق چیه تو دنیا افتاده، راجع به محمود، راجع به جنگا و تخاصماتی گفت، راجع به حمله آمریکا به عراق چیه، راجع به این یا اون موضوع چیه، راجع به گرونی چیه، راجع به فقر مردم چیه، راجع به اینا چیه، شروع میکنن یه سری مواضع رو براتون گفتن. موضع ما اینه، جنگ ایران عراق شد، وقتی که حمله ایران به عراق شد اگه یادتون باشه، اونایی که یادشون باشه از همین سر یه عده افتادن از سر ناسیونالیسم که با جمهوری اسلامی همکاری کنن از ایران دفاع کنن، مام میهن در خطر افتاد. یه عده دیگه مثل پیکار موضع گرفتن، باید جنگ رو تبدیل به جنگ داخلی کرد. چجوری؟ کی باید بکنه؟ موضع، کمونیسم موضعی که فقط موضع میگیره بدون اینکه بدون این موضع با اون نیروی واقعی که تون صحنه هست و با منفعتی که وجود داره با چیزی که عملی چجوری میشه ترفیق بشه، این رو شکست. بحثی که اون وقت منصور حکمت کرد بحثی بود که امروز حتی خیلی ها هستن تکرارش نمیکنن، گفت باید در مقابل حمله در مقابل جنگ ایران و عراق باید وایساد از دستاوردهای انقلاب دفاع کرد، این حمله به انقلابه. و گفت جایی که اگر دولت عراق میاد شهری رو اشغال میکنه، وظیفه انقلابیون اینه که از خودشون و از انقلابشون در مقابل دولت جمهوری اسلامی و دولت عراق دفاع کنن، اسلحه بردارن، نه اینکه از جمهوری اسلامی دفاع کنن، از خودشون دفاع کنن. اگه کردستانی که اون وقت دست نیروهای چپ بود قرار بود عراق بیاد اشغال بکنه، قرار نبود دیگه نیروهای به اصطلاح انقلابیون برن با عراق بیان به اصطلاح کردستان اشغال بکنن، یا به عکس برن وایسن با جمهوری اسلامی همکاری کنن و از عراق به اصطلاح حمایت بکنن. این رو تو این بحث می‌بینیم، توی بحث برخورد به حمله آمریکا به حمله عراق به کویت و حمله آمریکا به عراق که محمود بهش اشاره کرد، دوباره این برخورد می‌بینیم که برمیگرده مسئله این نیست. موضع ما میگه که توی این جنگ حمله آمریکا به عراق که هیچ کدوم نماینده اون منفعت ما رو که نمی‌کنن، نه قبلش که کویت آزاد بوده بشریت پیشرفتی داشته، نه امروز که کویت اشغال شده بشریت پیشرفتی کرده. اون اگه دست ما بود که هر دوتا اینا رو به اصطلاح از بیخ میکندیم، ولی اون چیزی که امروز این موضع ما تحلیل ما اینه، اون چیزی که میشه انجام داد اینه که همون که محمود اشاره کرد که طرح کشورهای عربی بیان در این مورد حکمیت بکنن که این مسئله به نفع ما، به نفع با اون نیرویی که موجوده، نه آرزوها و خیالها، به نفع، به نفع مردم اون منطقه، به نفع مردم و کارگر زحمتکش عراق فیصله بدن. بحث حزب و قدرت سیاسی، رفقایی که کسانی که این خاطره رو دارن، یکی از اولین جاهایی که این بحث مطرح شد بحثی بود در کردستان. من تجربه شخص خودم سال 62 که مناطقی در کردستان در دست نیروهای پیشمرگ این جمله من کماله بود، بس سوال این بود قانون در اینجا چیست و چه کسی این قانون رو اعمال میکنه. بحث حاکمیت انقلابی در کردستان، یه بحث سیستماتیک اتفاقا چپ اون وقت این بود که حاکمیت از آن توده هاست، ما شورا که نداریم، باید بریم شوراها رو درست کنیم که بیان به اصطلاح حاکمیت اعمال بکنن. و تو این فاصله ای که قرار بود در حالی که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه و همه جا رو جمع میکنه و فضای جنگی شوراها رو درست کنیم، حزب دموکرات به ضرب آخوند و کت خدا و حاجی محله و بازار اینا قوانین خودش رو بر زندگی مردم، بر زن، بر کودک، بر بزرگ، بر آموزش و پرورش، بر همه چی اعمال میکرد. منصور حکمت اون وقت با این تز به اصطلاح ضرورت اعمال حاکمیت انقلابی توسط کومله، وضع قوانین و اعمال این قوانین که ستم بر زن ممنوع است، که بیانیه حقوق مردم زحمتکش کردستان، هر کی در مقابل این حقوق به اصطلاح دست ببره به اسلحه، نیروی کمونیست اون جامعه موظف در مقابلش بیسته. این که وقتی که شما از یه جایی رو وقتی که کومله رو از یه جای بیرون، حزب کمونیست از یه جای بیرون میکنن، جمهوری اسلامی بیرون میکنه، مردم باید ببینن رفتن این نیرو معنیش اینه آزادی ها محدود شد، معنیش اینه که دسترسی به حرمت انسان کم شد، زندگیش عوض شد و بدتر شد، اون مردم اون وقت برای شما اسلحه به دست میگیرن، برای حرمت و دفاع خودشون میجنگن. ولی اگه قرار باشه یه نیروی میاد یه نیروی دیگه میره و قراره توی آینده دوری حاکمیت انقلابی بشه، معنی نداره. یا بحث دادگاه های انقلابی کومله، کسانی که یادشونه کومله اون وقت دادگاه انقلابی داشت و محاکمه میکرد کسانی رو، و حمله ای که لیبرال ها کردن که این قوانین از کجا اومده، شما چه حقی دارین مردم رو که همکاران جمهوری اسلامی یا طرفی که مردم مثلا یکی رو سر بریده یا چهار نفر زن رو کشته یا سه تا بچه رو انداخته تو حوض یا هر کاری کرده، چرا اینا رو شما مجازات، اصلا این حق رو از کجا آوردین، چی به شما این حق رو داده؟ و دفاعی که منصور حکمت در مقابل اعمال این حاکمیت میکنه و میرسه به بعدن که وقتی نگاه میکنیم ببینین همین بحث پختش میکنه، میگه حزب سیاسی، بعد که حزب قدرت سیاسی میاد میگه که قبل از این که منظورم از بحث حزب قدرت سیاسی تصرف قدرت سیاسی به معنی اخصش باشه، یعنی روزی که میریم میگیریم و دولت رو سرنگون میکنیم، بحث بر سر اینه یه حزب کمونیستی باید محمل قدرت باشه، جایی که قدرت میگیره مردم توش احساس قدرت بکنن، ارتجاع و عقب موندگی توش زیر فشار بره. حزب کمونیستی باید لولای قدرت باشه تو جامعه، نه برای شخص خودش. همونطوری که توی محله وقتی اسلامی ها رشد میکنن آستینا دراز میشه، مرد ریششون دراز میشه، سر زنا حجاب میره، یه جایی که کمونیست ها رشد میکنن، یه حزب کمونیستی رشد میکنه، باید عکس این عمل بشه. این معنی حزب قدرت سیاسیه. وقتی برگردین این نهله رو میبینین از روزی که قدم به عرصه به اصطلاح سیاست فعال گذاشت، این آدم دنبال کرد و آورد تا آخرش. و بالاخره بحث‌های دیگه‌ای مثل بحث سلبی و اثباتی، بحث دولت در دوره‌های انقلابی، بحثش اینه که میگه دوره‌هایی هستن دوره انقلابی هن. این بحثیه که اونایی که باز یادشونه مثل من یه ذره سنشون قد میده، بحثیه که مال سال 61 یا 62 که بعدن سال 64-65 چاپ شد، ولی خود بحث سمیناری که سال 62 تو کردستان برگزار شد راجع به بحث دولت در دوره‌های انقلابی، که در دوره‌های انقلابی سیاست و اقتصاد تقدم پیدا می‌کنه. خمینی سرمایه‌ها رو ممکنه ملی کنه و هیچ علامت پیشرفتی نیست و یه دولت دیگه ممکنه تو شرایط انقلابی برای حفظ حاکمیت خودش نپ رو تصویب بکنه که دولت روسیه دولت لنین بود برای اینکه سرمایه‌داری رشد بکنه، به خاطر اینکه تو این دوره اقتصاد نیست که تعیین میکنه، سیاست هست و قدرت دولتی و حفظ قدرت دولتی. و اون وقت محک، اگر این محک رو نداشته باشین اون وقت متوجه نمیشین که یک سیاست پرولتری در یک شرایطی ممکنه به سیاست بورژوایی در یک شرایط دیگه باشه. سیاست پرولتری تو زمان لنین نپ بود، علارغم اینکه نپ اونایی که آشنا هستن سیاست توسعه سرمایه‌داری در روسیه بود، به خاطر اینکه اگه نمی‌کردی از قدرت دولتی از قدرت پرولتری دستری نمی‌موند. و به عکس سیاست ملی کردن سرمایه‌ها و دولتی کردن سرمایه‌ها تو زمان خمینی یه سیاست 100% امپریالیستی بود، به خاطر اینکه برای حفظ قدرت اون رژیم امپریالیستی می‌بایست این کارو می‌کردی، اگر نه سر قدرت نمی‌موندی، احتیاج داشتی تمام تصمیم‌های قدرت رو در دست بگیری. جایگاه سیاست تو دوره‌های انقلابی و به این اعتبار و همین خط رو وقت می‌بینیم برمیگرده درست همین خط سال 62 که لااقل از وقتی که مکتوبه برمیگرده جمع‌بندی می‌کنه از تجربه انقلاب روسیه و میگه که انقلاب روسیه تا وقتی که مسئله سیاست محور بود که میشه سال 1922-23 تا وقتی جنگ داخلی تموم میشه، سیاست‌ها حتی اونی که به ظاهر اون وقت نقد چپ این بود که اگه یادتون باشه هنوزم هست این کمونیست‌های چپ که نف بورژوایی بود، نف سرمایه‌داری بود، لنین اشتباه کرد، میگه اون انقلاب پرولتری بود، سیاست‌ها پرولتری بود. وقتی اقتصادیات رو صحنه اومد رو صفحه جامعه، وقتی قدرت دولتی تأثیر شد، دوره انقلابی تموم شد، سال 1923-24 لنین لنینی نبود که اون خط نمایندگی بشه و خطی که رفت جلو خطی بود که دیگه همون ادامه نفت یا ادامه صنعتی کردن، ادامه به اصطلاح پیشرفت اقتصادیات روسیه بود به چارچوب به اصطلاح سرمایه‌داری دولتی. میخوام بگم که یا بحث دیگه‌ای که میخواستم اینجا یه بحث بهش اشاره بکنم، بحث فرض کنید درست خیلی شبیه بحث لنینه که فکر میکنم حزب‌های آوریل رد دو تاکتیک بس اونایی که با آشنا هستن با بحث لنین، دو تاکتیک بسش میگه که این انقلابی که داره صورت میگیره یه انقلاب بورژواییه و پیروزی این انقلاب اینه که به اصطلاح اونی که داره صورت میگیره پیروزی این انقلاب برای ما اینه که یه برنامه‌ای رو میده اسمش رو میذاره دیکتاتوری دموکراتیک کارگران دهقانان، این پیروز بشه، یه مجموعه مطالباتیه. بگذاریم از انتقاداتی که میشه به این که حالا این دیکتاتوری دو طبقه است، چجوری حکومت دو طبقه میشه یا نمیشه، ولی بعد اونجا انتقادی که از به اصطلاح چپ، اون وقت که اسمش خیلی چپ نبود، منشویکا بودن در اساس، تروتسکی که میگه نه انقلاب ما اصلا سوسیالیستی، اصلا کارگر خودشو نباید قاطی این تحولات دموکراتیک بکنه. لنین رو از چپ، منشویکا به عکس اون چیزی که تصور میره، لنین رو از چپ مورد تعرض قرار میدن و لنین تو اعتراضای آوریل برمیگرده میگه انقلاب سوسیالیستیه. وقتی ازش میپرسن چرا، میگه اونی که من میخواستم عملی شد بدون اینکه ما عملیش کنیم. این تبدیل شد تو سیستم چپ به این که اصولاً میدونین دو تا مرحله داریم، یه انقلاب دموکراتیک یه انقلاب سوسیالیستی. حالا ما مرحله دموکراتیک، ما هممون هی باید دموکراتیک بکنیم. منصور حکمت همین خط رو داره. منصور حکمت تو برخورد به انقلاب 1357 ایران، انقلاب مشخصی تو شرایط مشخصی بحث جمهوری دموکراتیک انقلابی رو میکنیم که تو این شرایط همونطوری که میگفت برای به اصطلاح جنگ عراق، جنگ حمله آمریکا به عراق، عربا میان میونجیگری بکنن، میگه توی این انقلاب خاص جمهوری دموکراتیک انقلابی جوابی که پرولتاریا رو تو بهترین شرایط قرار میده. وقتی اون انقلاب تمام میشه جمهوری دموکراتیک انقلابی هم همراهش میره کنار و بحث‌های دنیای بهتر پیش میره. میخوام بگم این تناقض که بین امروز و دیروز منصور حکمت رو میذارم، به نظر من این تناقض هم باز سوری درست مثل همون برخوردیه که به لنین میشه. اینا یه وقتی دقیق به این نحله فکر دقیق میشید ولی به دقت نگاش میکنید، یه زنجیری رو یه خطی رو میبینید که همه این دونه ها رو به هم وصل میکنه و تناقضی با هم ندارد که رفاق سخنران های اینجا جای مختلف به بعضی از جنبه هاش اشاره کردن. من فقط برای خودم اینو گذاشتم که اینو به هم بذارم کنار هم و بگم که منصور حکمت روز اول با منصور حکمت روز آخر تنها تفاوتش این بود که منصور حکمت روز آخر پخته تر، بالغ تر، دقیق تر، تیز تر بود و یه نحوه و یه خط فکری و یه سنت اجتماعی رو نمایندگی می‌کرد. مرسی.